با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان عزیز، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 16 از ماه ژانویه. در روزهای چهارشنبه هم در واقع یک ساعت حضور شما عزیزان هستیم. اجازه فرمایید چند بیت از یک داستان سعدی بخوانیم خدمت شما. عرض کنم که جوانی و پیری رو در تقابل گرفته و چه سخن حکیمانه ای هم فرموده است. می فرماید کهنسال یا آمد به نزد طبیب، ز نالیدنش تا به مردن قریب. قریب یعنی نزدیک. اینقدر پیر شده بود که ناله که میکنه انگاری داره میمیره، چیزی نمونده مردن. کهنسال یا آمد به نزد طبیب، ز نالیدنش تا به مردن قریب. که دستم به رگ برنه ای نیک را، که پایم همی بر نیاید سجا. معمولا قدیما رگ می گرفتن، مثل حالا که در واقع دستگاه فشار خون می زنن اینا، یه چیزایی می فهمیدن. خب بدون ماند این قامت خفتم، که گویی به گل در فرو رفتم. یادم یه بار دیگه میشه خیلی بدن سنگین میشه، نمیگه چنان شده داستان بدن من گاری تو گل فرو رفتم و راه میرم، انقدر سنگینم، انقدر ناتوانم. برو گفت دست از جهان در گسل. طبیبش گفت برو آقا دست از این دنیا بردار، آخه چی میخوای از این دنیا، که پایت قیامت براید ز گل. نشاط جوانی ز پیران مجوی، که آب روان باز ناید به جوی. اگر در جوانی زدی دست و پای، در ایام پیری به هوش باش و رای. چو دوران عمر از 40 درگذشت، مزن دست و پا کابت از سر گذشت. استاندارد سعدی از استاندارد دکتر بنابی دوست عزیز ما 10 سال کمتر بوده. دکتر بنابی نازنین میگوید معمولا آقا چند سالتون؟ میگه 50 سال. میگه آقا وارانتی شما تمام شده. سعدی میگوید 40 سال شد وارانتی شما تمام شده. میگوید که چه دوران عمر از 40 گذشت، مزن دست و پا کابت از سر گذشت. نشاط از من اون گه رمیدن گرفت، که شامم سپیده دمیدن گرفت. بله بیا بباید هوس کردن از سر به در، که دور هوس بازی آمد به سر. به سبزه کجا تازه گردد دلم، که سبزه بخواهد دمی از گلم. بله دریغا که فصل جوانی برفت، به لهو و لعب زندگانی برفت. خلاصه این آه افسوس برای پیری از دست رفتن عمر هست و اینها. خب خدمت شما عرض میکنم که در آمریکا ما دولت نداریم. خدمتتون بگم که شلوغ پلوغه، واقعا نه پالیسی هست، نه سیاستی هست، نه دولتی هست، چون دموکراتیک سیستم این قطار در حرکته. اما کسانی که الان در کاخ سفید هستن، تمام همقبشون دفاع از آقای ترامپ. 17 وکیل جدید ایشون استخدام کرده، 17 وکیل جدید برای که ازشون دفاع بکنن، و هیچ پالیسی مد نظر نیست. یعنی کسانی که در خارج هستن و همیشه با ایالات متحده آمریکا متفق بودن و متحد بودن، هم بیمناک هستن هم خندان هستن از این وضعیت. و به دشمنان او میگوین این نقشه پوتین، ایشون مأمور پوتینه، ایشون پاپت پوتینه و داره اوامر پوتینه، چون آرزوی پوتین بوده که ناتو نباشه. آرزوی پوتین براندازی دموکراسی هاست. آرزوی پوتین ایجاد شلوغی دو دستگی در آمریکاست، که شده در تاریخ آمریکا این نفاقی که امروز هست کم سابقه است. سبکشی ملت. هنوز دولت باز نشده، دولت بسته است. یعنی دولت آمریکا درش تخته است. 800 هزار نفر کارکنان دولت فدرال حقوق نگرفتن هنوز. ایشان هم میگوید که به من نزدیک 6 بیلیون دلار بری دیوار کشی کنم. دموکرات ها میگن ما نمیدهیم، یک قران هم نمیدهیم و هر کار میخوای بکن. حتی عرض میکنم خدمتتون که تلفن‌های بیهوده و بیخودم گاهی میشود این موقع در واقع، حتی برای اصطلاحاً هر سال یک بار رئیس جمهور وضعیت مملکت رو گزارش میکند به نام State of the Union Address، و دموکرات‌ها یک سو، رپابلیکن‌ها یک سو می‌نشینن برای رئیس جمهور کپ می‌زنن. اینا دموکرات‌ها گفتن ما مشارکت نمی‌کنیم. خانم پلوسی که انویرقدار و علمدار دموکرات‌ها است گفته است ما به خاطر نبودن سکیوریتی ما نمی‌آییم. عقب بنداز. و ایشون هم نشسته محکم زمین که از جاش تکون نمی‌خوره. که ما امضا نکرده، یعنی در واقع روند کار چنین هست که بودجه سال آینده آخر ژانویه سال گذشته تدبیر میشه، قانون میشه، از سنا معلوم میکنه و رئیس جمهور که امضا کرد رسمیت پیدا میکنه، شروع میکنه حقوقا رو پرداخت کردن. ایشون امضا نکرده در حالی که بودجه رو سنا تصویب کرده که چیز خودشون هست، در واقع اکثریت با خودشون هست و اینها. دو سال وقت داشته دیوارش رو بکشه، نکشیده. حالا که دموکرات ها در لوور هاوس به قدرت رسیدن و آمد چند روز پیش گفت ما در روزگار من داعشی ها رو که تمومشون کردیم، بنابراین وقت این هست که دیگه بیان بیرون دیگه از سوریه و اینها. یه همچین عقب نشینی در تاریخ نبوده از مقابل روسیه. گروهی میگوین که اینا دستورات پوتینه. حالا چه بده کاریشون به پوتین داره معلوم نیست. آقای مالر داره روش کار میکنه با 14 تا وکیل. اون آقای یعنی رئیس کمپین آقا رو پیگیر کردن، رکوردش در آوردن که مرتب با کاخ سفید در تماس بوده. هنوز در این دنیای اخیر، در این روزهای اخیر دروغ گفته. به مالر دروغ گفته و یک کاسه زیر نیم کاسه هست. اینم خبر دیروز هست. حالا معلوم نیست که کی این مردمی که بدهکاری منزل دارن، قسط اتومبیل دارن، خرج زن و بچه دارن، چک زندگی میکنن هر هفته، چه خواهند کرد معلوم نیست. هرگز طول مدت بسته بودن دولت به این بلندی و این طبیلی نبوده. این هم یه رکورد شده برای خودش. خب و خنددار اینجاست که سه قول مختلف در باب سوریه آمد. یکی خود آقای پرزیدنت گفت ما میخوایم بیایم بیرون. یکی آقای بولتون که رفت گفت حالا ما قسمت های جنوب شمالی چیز میکنیم میمونیم تا اینجا کنه آخرین ایرانی رو بیرون میکنیم و فلان. آقای پومپئو گفت اصلا ما اونجا موندگاریم و اینها. یعنی نشون میده که پالیسی نیست یعنی سیاستی نیست، هر کسی هر چی دلش بخواد میگه. اینم از داستان آمریکاست. خلاصه مطلب. خب از این داستانم بگذریم. ما رویارو شدیم با درگذشت دوست گرامی آقای مسعود صدر. آقای مسعود صدر رو من نمیشناختم، صحبت سالیان پیش هست، شاید 20 سال پیش یا بیشتر، و یک شعری شنیدم از ایشان روی رادیو. به طبع ما خوش ننشست. خلاصه آمدیم یک طنزی ساختیم، حج بود در واقع، که براشون بفرستیم و اینها. دوستی آمد گفتم یه شعری گفتم برای آقای صدر برای شما بخونه. خوندم گفت آقا میدونی جریان چی؟ گفتم نه. گفت هر روزشون از شما ذکر خیر میکنه در رادیو و اینها، شما میخواید هم چیکار بکنید؟ من خیلی شرمسار شدم که من ایشونو نمیشناسم، محبت میکند و اینها. بالاخره زنگ زدیم با هم دوست شدیم. خیلی خیلی نیک محضر و با اخلاق بود آقای صدر و استعدادها داشت. دوستی ما از حدود شعرخوانی و لطیف و اینها نمیگذشت، چون ایشان به طریق دیگری داشت و خودشون هم روی خط آمدن که دوبار گفتن آقا ما با شما 180 درجه اختلاف داریم، که اشکالی هم نداشت. و من خیلی متاسفم و متاثرم که ایشون درگذشتن و تسلیت میگم به همه دوستان ایشون و خانواده فرد فرد کسانی که ایشون رو میشناختن و ایشون مودتی داشتن، دوستی داشتن. خیلی روزگار روزگار بیرحمی است. اینطور که ما شنیدیم ایشون به کما رفته بوده و پلیس میاد در باز میکنه، تنها زندگی میکرد و بعد میبرنش بیمارستان. معمولا کسی که داره بیماری قنده خیلی باید مواظب باشه، قند بیاد پایین آدم میره تو کما، از یه حدی هم بره بالاتر میره تو کما و یک چیز بسیار بسیار خطرناکی است. مسعود هم هرگز به منم نگفت در واقع، یعنی مورد پیش نیامد. من دیدم خیلی عادی همه چیزشون میخوردن و اینا و نمیدونستم قند دارن و در کما بودن تا اینکه بالاخره پزشکان گفتن این سپور سیستم رو باید برداریم چون ایشون بر نمیگرده دیگه. و خیلی خیلی تأسف بار بود این داستان. و یک صدای رسا در واقع داشتن و اشعار رو به خوبی میخوندن، لطیفه های خیلی خوب و دلنشین میگفتن. یک لطف دیگری هم که ایشون در حق ما کرد و من متحیر شدم واقعا این است که ما یک تازه با هم سلام علیک داشتیم، یعنی یه بار بیشتر نشده بود، چرا دو بار. یک نشستی داشتیم در شمال کالیفرنیا، قرار شد بود ما در باب فردوسی سخنی بگیم و اینها. من دیدم آقای صدرم اومده و نشسته و رفت بالا و در واقع ما رو معرفی کرد و من از محبت او خیلی خیلی خجل شدم واقعا. بسیار با محبت بود آقای صدر. عرض کنم که طوری که آقای آل احمد به من گفتن، آل احمد دوست قدیم ایشون بودن، ایشون در نماینده یک شرکتی بودن در نیروی هوایی در ساختن ذخیره های بنزین، تانک های بنزین و این حرفا، و اما خودش هیچ اشاره‌ای به این داستان ها نمی کرد و اینها. گاهی شعری می گفت، شعرش بد نبود و خلاصه خط سیاسیشون هم که شما می دانید. من خیلی خیلی متاسفم، نمی دونم چی بگم واقعا. زندگی همین است. اجازه بفرمایید که برگردیم و دنباله داستان ناسیونالیسم در ایران رو که گفتم که مختصری هستی از ناسیونالیسم ایرانی. قبل از اینکه بگویم یک هموطنی زنگ زدن میگویم که ایرانی ها میگوین آب بخورید، نان بخورید، باید بگوید آب بنوشید. نه دوست من، نه عزیز من، اینطور نیست. آخه ندانسته اظهار نظر نفرمایید. فردوسی میفرماید کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشک آید از مرغزار. بله این می خوردن از قدیمه، کسی نمیگه من می مینوشم، مگر این که برای احترام برای یک مرد بزرگی شخصیت محترم تو ایشان مینوشیدن، وگرنه هم یه می خوردن. می خور که از مناتو ماه بسی، از سهر و قرر آید، از قرر به سهر. اینجا باید نوش باشه، می نوش. اما خیام بسیار به کار برده می خوردن. این است که اشکالی نیست در می خوردن، هیچ غلط هم نیست، بسیار هم رایجه. تمام بزرگان و فضلای ما از قدیم می خوردن رو به کار برده. خب این هم بگذاریم، بگردیم سر داستان ناسیونالیسم. خدمت شما عرض کردم که ناسیونالیسم جدید ایران، این که میگم قدیم چون خیلی قدیمه، این دوستی میهن و نام ایران زمین بسیار قدیمه، این داستان ها برای اروپایی ها جدیده، ذوق میکنن و عرض میکنم یا بهش ایراد میگیرن اینها. ما در شاهنامه چه مایه ابیاتی داریم زیبا از زبان استاد طوسی، فوق العاده است. بعض جاها که واقعا پشت آدم رو می‌لرزاند در یکی از بزرگترین حماسه‌های شاهنامه که در اصطلاحاً هفت‌لشکر می‌گویند، جنگ خاقان چین است، رزم هشت‌کوس در اونجا است، رزم کاووس در اونجا است. چه شورانگیز است این حماسه! فکر نمی‌کنم در جهان بشری یک همچین حماسه‌ای به این عظمت و زیبایی و شور وجود داشته باشه. اونجا رستم چیز سپاه ایران هست، پهلوان بزرگ سپاه ایران در مقابل خاقان چین، در واقع چین اینا در اصول بودن، چون همیشه این تنگ چشمان آسیا مرکزی مزاحم ایران بودن و همین هم مزاحم چینی ها بودن. اونا دیوار کشیدن جلوشون، کاری که آقا ترامپ میخواد با مکزیکی ها بکنه، چینی ها با همین مغول پاولا کردن دیگه. تنگ چشمان اینا همه دوست بودن، آدم کش بودن و بیابونگرد بودن، فقیر بودن اینا. بالاخره عرض میکنم که بعد خاقان نگاه میکنه، کاش شاهنامه دستم بود الان ابیاتشو کامل بخونم خدمتتون. یک مترجمی صدا میکنه میگوید برو به این پهلوان بگو قد تندی نکن، ما هستیم و این سپاه گران و ما حاضریم هرچی میخوای به شما بدیم که شما دست از جنگ برداری. میگوید یکی نامداری ز لشکر بجوست، که گفتار ایران بداند درست. همین که کلمه ایران آمده 1100 سال پیش در این کتاب مستطاب شاهنامه، این یک عظمتی است که برای ما فهمش شاید مشکل باشه یا قدرش ندانیم. در موضوع هویت بسیاری از کشورها دنبال 2 سال و 3 سال هم که اضافه کنن به این به تاریخشون، مثل پاکستان و کویت و نمیدونم هم کشورهای دور و بر. بالا عرض کردم کشور هزاری هزاره‌ای تاریخی از مرزهای نمیدونم ژاپن به این طرف چیه، هندوستان هست و ایران هست و مصر هست که بر جای مونده. گفت یکی نامداری ز لشکر بجوست، که گفتار ایران بداند درست. گفتش که رو پیش آن شیر مرد، یعنی رستم، بگویش که تندی مکن در نبرد. بعد چند بیت در چیز خودش داره و اینا، این مترجم میره اونجا. رستم به خشم میاد که گفته از ما چیزی میدیم شما زنت اینا. میگوید به تاراج ایران نهادید روی، چه باید کنون لابه و گفتگوی. چو بیند که لشکر به چنگ من است، شتاب سپاه از درنگ من است. به خواهش همین باز جنباندم، مگر که از فرو مایگان داندم. رستم میگوید که تاج و تخت این مرد متجاوز ما میگیریم، شما برای تخریب مملکت آمدید به تاراج ایران، حالا که روز برگشته به شما و از درنگ من یعنی به فرماندهی من و ایستادن و پایداری من لشکر در حرکته، میخواد منو فریب بده و چنین و چنان و برای من پیغام چنین میدهد، گویا ما رو فرومایه فرض کرده. به خواهش چنین باز میخواندم، مگر کس فرومایه گندان. باری این دوستی میهن عرض بکنم که در ایران ما بسیار بسیار قدیم است. اصلا شاهنامه فردوسی که در واقع منشعب است از خدای‌نامه های روزگار ساسانی، در باب میتولوژی ایرانه، در باب پهلوانی های ایرانیان هست. بنابراین گرچه ما امروز گرفتار فرومایگان شده ایم و عنکبوت های عجیب غریب که معلوم نیست از کجا هستن و چی هستن و اینها از چه جنسی هستن، اما این بزرگی و این نجابت رو هرگز نباید ما فراموش کنیم و این تندر دادن به این فرومایه آخوندی، این هم یک نوبریست واقعا. اینا مردمان فرومایه و رزلی هستن، این آخوند جماعت، این مذهبیون عمامه‌دار، همشون از دم، نه اینکه فقط آخوندهای شیعه. ما آخوند در واقع فرزانه آزاد منش ما ندیدیم، اینا حقباز و کلاهبردار و شکمخاره و شکمباره و دوست هستن. براموش نکنم بطن بهانه حسین کلا به سرت نذارن، گذاشتن به قدر کافی 1400 سال حسین و حسن و اسقر و زینب و کلثوم و بهبهانه همه اینا مملکت رو بیچاره کردن، هر موقع فرصت دستشون افتاد خیانت کردن به مملکت. و گفتم پیش از این که 600 هزار کیلومتر مربع از قدیمی ترین و فرهنگی ترین و آبادترین ایالات ایران به حرف این آخوندهای بیشعور از دست ایرانیان خارج شد و به دست روزهای در واقع ستمگر افتاد و ما بدترین همسایگان ما این روزها بودن. فراموش نکنیم، هرگز تصور نکنید که از روس برای ایران دوست میاد. باری خدمت شما عرض کردم که از سال 1872 شروع شد این قرارداد نویسی. ایران یک گنج بزرگی بود، یک گنج دست نخورده بزرگی بود. بازار تهران پر انتیک بود، هرچی دست میزدی انتیک بود. یک آیتمی که غیر انتیک بوده احتمالا نبود. آرتور کریستنسن دانمارکی نویسنده تاریخ ساسانیان میگوید من در یک هتل هستم، دو تا هلندی اینجا هستن، بیشتر از همه موزه‌های اروپا سکه طلا جمع کردن اینا. از بازار میگه اونچنان هول شدن به جمع کردن سکه های طلای هخامنشی و غیره و غیره که میرن پاسپورتشون میذارن در چیز نشون میدن، از اونجا از سفارت پول قرض میکنن میرن بازار دارن خرید میکنن. هرچی در این منازل بود، کتاب‌های نفیس، اشیاء نفیسه قدیمه، زردوزی‌ها، ترمه‌ها، چه نقوشی می‌زدن بر روی عرض کنم که وسایل منزل و غیره در روزگار اوایل قاجار و روزگار صفوی که نگفتنی است، نگفتنی است. به همراه اینها پارچه‌های انگلیسی وارد شد، ایرانی‌ها متحیر شدن. لباس‌های لوکس فرنگی یه مرتبه خودمان گم کردیم، یعنی که شاهان ما مثل ناصرالدین شاه بیورزه اینا شروع کردن به مردم هر چیز خوب داشتن، کتاب شاهنامه، حافظ تزیم میفروختن، یه چیز فرنگی بخرن. مد شده بود و اسم فرنگ اومده بود و رفتن به فرنگ و اینها. این ناصرالدین شاه هر قرارداد ضد ملی که می‌زدن یه امضا می‌کرد، مثل که 33 4 تا قرارداد از خائنان امضا کرده که پول بگیره بده جیبش. بیشترین قراردادهای مزخرف اینطور زمان ناصرالدین شاه چیش امضا شد. باری 1872 شروع شد، در 1872 در واقع اولین قرارداد امضا شد با شخصی به نام رویتر برای منابع ایران که بسیار خائنانه بود و این رویتر هم انگلیسی بود که قرارداد بعد از یک سال برق شد. بعد در سال 1890 قرارداد تنباکو، و عرض کردم خدمت شما این قرارداد تنباکو اولین قراردادی است که مردم بیرون آمدن و علیهش اقدام کردن و آخوندها هم البته کمک کردن. و اون میرزای شیرازی از نجف نوشت که تنباکو حرام است و اینها، از اینجور داستانها، و فشار آوردن و اون کارخونه رو بیرونش کردن. به هر صورت برخشون این خیلی دستاورد جالبی بود، اولین نشانه های ناسیونالیسم ایرانی از این قرارداد تنباکو است. و دوره بیداری ایرانیان هست، یکی از نشانهای بیداری ایرانیان همین مخالفت با جنبش تنباکوست. اصلا تعجب کردم که چگونه مردم دنیای سومی ایران با توجه به این جغرافیا که مانع اختلاط در واقع افکار هست و برخورد آرا هست، چگونه همه آمدن بیرون و علیه پادشاه اینها. ناصرالدین شاه که در واقع پولی به جیبش میرفت دستور داد، گفت بروید در قهوه‌خانه ها هر که قلیان نمیکشد شکمش را پاره کنید. گفتم قربان سر مبارکتون گردم گردیم، در حرم زنان حرم هم قلیان نمیکشند. قلیان کشیدن یه امری نبود که حالا چهار نفر قلیان میکشند، تقریبا همه قلیان میکشید. حتی اگر یک رجل ایرانی مثلا سوار میشد به اسب میخواست بره بیرون تماشا، نوکرش این قلیان میگه که این آقا سوار است، قلیانش دم دهنش باشه. من رفتم و این داستان قلیان همه جا پهن بود. تنباکو ایران تنباکو بسیار ممتازی بوده و خلاصه خیلی سود میداشت برای اون کمپانی که آمده بود به خیلی ارزان بخره اینا، که خب براشون نشد. انگلیس ها هم حالا ایران مثل خونه عمشون بود، میمدن و میرفتن، ولی هرگاه میخواستن با یک دولت جدیدی در واقع برون و بنیاد استعمار رو اونجا پای ریزی کنن، یک هیئتی میامد، هیئتی میامد و یک هدایای ملکه یا شاه انگلیس، هدایای کرامند ارزشمند میدادن و میگفتن اینو بدین برای شاه فلان. میگفتن قربان یه عده آمدن از فرنگ هستن، خیلی هم نمیدونن انگلیس هستن کجا هست، اینا میخوان خدمت برسن. به همین سادگی شروع میشد، میرفتن و تعظیم میکردن و شما کی هستید؟ گفت که ما نماینده شاه انگلیس هستیم. انگلیس در کجاست؟ انگلیس گفتن یه جای چایست در دریا، دریای شمال اینها. خب اینه چون چیست و اینها. اولین کسی که اومد اونجا در پیش شاه تحماس گفت کجا هستیم؟ گفت انگلیسی. بعد گفت که پایتختتون کجاست؟ گفت لندن. گفت دینتون کجاست؟ گفت چیز مسیحی. گفت بیرون کنین اینها رو. و می آمدن و پشت سر اینا این کاشی هایی که اینا روشنا می رفتن می کندن جاش کاشی تازه می گذاشتن که نجسن اینها. داستانی بود. خلاصه می آمد و می گفت خیلی خوب، خیلی خوشمون آمد از این الماس و این الماس و این یاقوت اینا، خوشمون آمد. خب شما از ما چی می خواهید؟ می گفت ما می خواهیم با شما مراوده کنیم، ما می خواهیم با شما معامله کنیم. یارو اگه فاسد بود میگم خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. خب حالا ما برای شما چیکار بکنیم؟ گفت ما یه قربان یه سفارت اینجا باز میکنیم، اگه اجازه بفرمایید یه انباری هم مثلا در گوشه اونجا بسازیم. میگم خب بسازیم، کمک میکنم. همین کافی بود که اجازه انبار رو بدی، یه کافی بود دیگه برای انگلیسی، چون اول شروع میکرد به آوردن این اشیاء لوکس اروپایی و از میان بردن صنایع دستی مملکت و رفته رفته سیاستش رو گسترش میداد، تعداد انگلیسی ها رو اضافه میکرد. یک مرتبه متوجه میشونی که توپ و توپخانه و زار زندگی از همون جایی قرار بود یه انباری باشه برای مثلا قماش اینها، توپ و توپخانه و خلاصه به زور. با چینی هم همچی کار کردن، چینی ها گفت اینا رو بیرونشون کنی و بالاخره با برگشتن با توپ و تفنگ و اینا کار نداره. در ایران که خب اینا بودن دیگه، اینا بودن روسا بودن. عرض کردم روسا تشنه رسیدن به خلیج فارس هستن، اما در این دوره ها با وجود آدم مثل ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و قاجار ورشکسته بی پول بی ارتش، چرا روسا نگرفتن ایران رو؟ از ترس انگلیس ها بوده، به قول این آقای جوزف کاتم. و درست است، این تئوری درست است، چون این روس ها یک هژمونی داشتن که هر جا رو میخواستن میرفتن و میگرفتن، دیگه هم عقب نشینی نمیکردن. در باب ناسیونالیسم ایرانی صحبت میکردیم و پیدایشو و اینکه چگونه در روزگار مدرنیته در مغرب ایران عقب مونده بود و براش پول و پول ارزش پیدا کرد، ارزش بیشتر از حد پیدا کرد، خرید چیزهای خارجی و عشق به فرنگ و اینها. و این بیشتر تقویت میشد چون ما از روسا شکست خورده بودیم، روسیه هم به هر صورت اروپا محسوب میشه و اینا، ما دیگه خودمون رو خیلی کوچک دیدیم. در این سایکی ما ضعف در مقابل اروپایی یک عقده ای شد و میشود گفت که هنوزم شاید هست. یعنی من میدیدم زمانی که ایران بودیم یه کارخونه ایرانی میامد بهترین پتو رو درست میکرد، گفتن آقا ایرانی رو بنازین دور، خارجی بخرید، ببینید چقدر ما گمراه بودیم. و چقدر گمراه بودیم واقعا که چطور از یک سرمایه گذار وطنی، یک پروداکت وطنی پشتیبانی نمی کنیم، بعد هم که باشه باید بخریم. شما امروز وارد هندوستان بشوید یه همچین چیزی انبردستی همراهتون باشه، با انبردست باید خارج بشین از هند که صنایع داخلی به فروش بره. در و پیکر مملکت ما همیشه به روی این نوع استعمار باز بوده. هموطن، ماشین ایرانی میخری؟ فیلم ایرانی؟ یه دادای سخن در سخن میاد، گفت که آقای شیراندامی بود که مرد بلند قامت خیلی خیلی جوان مرد نازنینی بود، سالهای دراز در تئاتر لاله‌زار کار کرده بود و اینها، گفتش ما رفتیم فیلم گادفادر. خب شاید بهترین نقشی که در تاریخ سینما بازی شده نقش دان کورلئونه، آقای براندو بازی کرده. حقیقتا شاه هنوزم باعث تعجبه همچین هنری که این براندو نشون داده و این تیپو اختراع کرده است. حالا ببینید این گونه هاشو اینا. گفت وقتی من از سینما اومدم بیرون یا آقا نشسته بود اونجا کندی چیز، گفت بدین آقا برین یاد بگیرین، یعنی دیدی براندو رو برو مثل براندو بشو. گفت رفتم گفتم فلان فلان شالا حرفی که موزه من نمیتونم تکنم. آخه تو چه کردی که براندو احتیاج داری؟ تو چه لیاقتی داری که براندو باید برات بیاد اینجا نقش ایفا کنی؟ منم از سر تو زیادم. خودش که میگفت خیلی خنده تاتر بود البته این داستان. خلاصه چیز خارجی، بله شروع خارجی، این شاهان قاجارم ناصرالدین شاه و اینا، گفتم ما باید بریم فرنگ رو ببینیم و شروع کردم به قرض کردن از روس‌ها. ببینید دولت ایران چقدر بیچاره بوده و چقدر بیپول بوده که برای مسافرت پادشاه به خارج باید من روس‌ها پول قرض می‌کرد و شاید همین عقده بیپولی دولت بود که ناگهان دیوانه شدن. به معنی که 4 دلار پول بیرون آمد اومد تو جیبشون، یه دیوانه خودشون نمی‌شناختن. بعضی شروع میکردن بخش برات کردن و حرفای گنده زدن و بابا مملکتی است روزا قدم به قدم باید بری جلو، این سر صداها چیه و اینا. باری ناصرالدین قرض کردن، این قرض کردن های ناصرالدین شاه و مبلغی که قرض کرده بود و بعد البته 6 سال بعد از ماجرای تنباکو ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی در حرم عبدالعظیم کشته شد که داستانش مفصله، اینها رو در موضع دیگری خواهم گفت. و بعد مظفرالدین شاه هم هوس کرد و قرضهای سنگینی از اینجا و اونجا میکرد و این مردم رو خشمگین کرده بود و خلاصه اینها منجر شد به اینکه باید ما قدرت دیکتاتوری رو در مملکت ما محدود بکنیم و یک حاکمیت مردم نفس کنیم و در واقع جنبش مشروطه یک جنبش بسیار بسیار عظیمی است از نظر معنی و از نظر اینکه برای نخستین بار مردم ایران آمدند و جستجوگر قانون و حاکمیت مردم شدند و بازنشست کردن مستبد خیلی مهم. و چه قانونی با حسن نیت. ما دیروز پریروز داشتیم بحث میکردیم با دوستی از ایران اینجا در تلویزیون ایران فردا، برنامه آقای چالنگی، اینها مطلبی که من یادم رفت بگم و در برنامه بعد خواهم گفت چون قرار از این برنامه دیگر هم باشه، این است که قانون اساسی ایران با حسن نیت برای در واقع احقاق حقوق ملت و حاکمیت ملت درست شد، تصویب شد. و اما این قانون این جمهوری اسلامی از ابتدا با سوء نیت و برای سرکوب ملت و تحقیر ملت و در واقع چگونه عرض کنم مهجور بودن ملت نوشته شد و سروری و سالاری آخوند نمایندگان امام زمان. حالا یه عده میخوان اینو اصلاحش کنه، ببینیم یه میان اصلاح ما، شما چیکار، ما اصلاح طلبی چی رو اصلاح کردی؟ اگه این اصلاح طلبان در این دوره مختلف کنند، این روز اول جمع می شدن یه دسته سینه زنی را می انداختن از میدون پوزیه تا میدون 24 اسفند بالاتنه شون رفتن سینه میزدن، اثر تاریخیش بیشتر بود تا این کار را که کردن و نماینده و بردن و رئیس جمهور درست کردن بی ارت خاطری و اینا. به یه دور سینه میزدن عکساش میمون که آقا این اصلاح طلب بودن، سینه زدن گریه کردن برای آزادی. خلاصه مطلب، مشروطه تشکیل شد و مرتب اتفاقات بد افتاد از بد روزگار، مثل جنگ جهانی اول. ایران شد نمیدونم رزمگاه ترکا و روسها و یک گرفتاری کشتار در آذربایجان و یک وضعیت بدی. دزدها از همه سو بیرون آمدن وقتی که سیستم قاجاری سقوط کرد، یاغیان بسیار از سر تا سر و از خاندان قاجار یاغی به یاغیان اضافه شد. بزرگترینش خود محمد علی میرزا، سالار الدوله، شاه الدوله، اون یکی شاه السلطنه و یه جنرالی دیگری هم بود که الان اسمش یادم رفت، علی کرمان بود. و دفاع کی بود؟ 400 تا ارمنی، 1500 تا بختیاری. این نیروی ملی بود که در تهران بود و مأمور سرکوب. هزار و در واقع جنگ ها به خصوص 1911 و اینا خیلی خیلی بوده و بعد هم ادامه یافت. و خدمت شما عرض میکنم که پدر مخلص در جنگ در این جنگ ها شرکت داشت و در جنگ با نایب حسین کاشی خاطرات بسیار داره. در جنگ رضا جوزانی و جعفرقلی چرمنی یکی از دایی های من کشته شد، خان جان خان، و نامه‌ای که سردار جنگ نوشته و تسلیت گفته است هست. بسیاری کشته شدن از خوانین، هم در جنگ‌های مشروطه هم در جنگ‌های باری. این نیروهای ملی اینا رو شکست می‌دادن یکی پس از دیگری. و مطلع هستید که خودم این آقا را که بیرون کردن، محمد علی میرزا، ولی محمد علی میرزا به توپ بست مجلس رو، مجلس ملی رو به توپ بست. میرزا جهانگیر خان رو شکم پاره کردن، متکلمین میرزا متکلم کشتن در باغ شاه، داستانش خیلی مفصل و غم انگیزه. بعد سرکوب کردن همه آزادی خواهان، گریختن. اگر خاطرات به خدا رو بخوانید، خاطرات آقای دولت آبادی رو بخوانید، تقی‌زاده، اینها به وضوح نوشتن که چه به روزش اومد و چقدر وحشت داشتن. اما یک جا بود که اسلحه رو زمین نگذاشت و اون تبریز بود. و این در واقع تبریزیان حماسه آفریدند در این داستان که شرحش و صداش به اطراف و اکناف جهان رسید. دلیری تبریزیان در نگه داشته مشروطه و آزادی، مشهورترین شخصیت هم در این میانه البته ستارخان هست، ستارخان قرداغی که عکسش همیشه پر سر ما هست. خلاصه مطلب، این یک جنبش ملی بود و ارزش‌های ملی و قهرمانان ملی. در این دوره شاهنامه‌خوانی دوباره رواج پیدا کرد توی قهوه‌خانه ها، هر جا مردم می‌نشستن این پهلوانانی که بروز و ظهور کرده بودن مثل ستارخان و دیگران، این روحیه ملی رو تقویت کرده بودن اینها. اما در واقع ضعیف بود دولت مشروطه، ضعف داشت. ولی با همه ضعف مجلس تشکیل می شد، از اسناد روی زمین می نشستن ابتدای کار. اما چه قوانین خوبی همین تحصیل نکردگان، نمایندگان حلیم پزان، چند نفر بودن اینا، می نشستن با هم صحبت کردن و جای مقدسی بود. من عرض کردم خدمت شما در ایران زمین دو جای مقدس هست به نظر من. یکی مجلس ملی است، مجلسی که رأی ملت در اون منعکس باشد. یکیش هم خاک طوس هست. باری مجلس اول، مجلس دوم، خیلی خیلی ما دوران فترت داریم. چون وقتی نیروهای خارجی می آمدن مجلس نمیتونست تشکیل بشه، گرفتاری. مجلس اول و دوم و سوم، مجلس چهارم رو ما داریم که بسیار مجلس خوبی بوده و عشقی مسخره میکنه. حالا اگه عشقی امروز بود چه میگو من نمیدانم. ولی در این حیث و بیس هست که در واقع انگلیس ها اینها اول که نقشه داشتن که ایران رو نصف کرده بودن بدون قرارداد 1907، خیلی معروف است. روسا گفتن خیلی خب ما با هم جنگ هم نداریم، همیشه رفیقیم، پایین ایران نقشه کشیده بودن اونجا، از نقشه هست که چه خطی کشیده بودن از کمر ایران اونجا میرفت زرش به کردستان، در پایین همه مال انگلیس باشه، طرفش شمال شمال روس ها باشه، که این در واقع محقق نشد کارشون. و در واقع سال 1919 است که طرح دیگر انگلیس ها کشیدن، که اگر عوام به این طرح نگاه میکردن فکر میکردن چه طرح کریمانه، یه بار کلا انگلیسی ها میخوان اختیار همه چیز به دست بگیرن و از کنم بگه ما خدمت کنن، ژاندارمری دست انگلیس، ثبت اسناد همه چیز دست انگلیس. در واقع ما خواستن یه مرتبه ایران رو در واقع به دست خود بگیرم، به دست خود بگیرم. و من تعجب میکنم از وثوق‌الدوله. وثوق‌الدوله مرد بزرگی بود، ادیب بزرگی بود، فیلسوف بود، مرد برجسته‌ای بود. حیف از این مرد، حیف از این رجل که نامش به ننگ آلوده شد. متاسفانه وقت ما پایان گرفت. سپاسگزارم از امیر. یک بار دیگر در گذشت دوست گرامی آقای سعد رو تسلیت عرض میکنم به همه دوستداران ایشون، رفقای ایشان، اعضای خانواده و امیر که خیلی علاقه من بود به آقای سعد و امروزم خیلی متناسب آهنگایی پخش کردن و نشون دادن ایشون رو. برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.